أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. یکی دیگر از اسباب عزت نفس چه برای اولاد و چه برای خودمون رفق هست. رفق به معنای مدارا کردن. کلمه رفیق هم از همین ریشه گرفته شده و رفق یعنی انسان با همدستان و افرادی که باشون معاشرت داره مدارا بکنه. مدارا کردن معلومه که در چیزی است که موافق میل انسان نیست. اونجا که موافق میله که مدارا کردن نیست که، اون میشه گفت خواهش خود درونی انسانه. نفس انسان میخواد یه چیزی رو و رفیقش هم داره براش فراهم میکنه. اینجا دیگه نمیگن که چیزی رو که شما میل دارید، حالا چه عقلتون چه نفستون حکم میکنه فلان چیز به سود شماست، به نفعتونه، رفیقتون هم همون رو دارد براتون فراهم میکنه، اینا بهش نمیگن مدارا کردن با رفیق. مدارا کردن جایی است که شما چیز رو نیاز دارید، میل دارید، حالا سود است برای شما یا ضرر رو از شما دور میکنه و دقیقا رفیقتون برخلاف او عمل میکنه به گونه ای که نتیجهش اینه که اون سود رو از شما میگیره یا ضرری رو به شما وارد میکنه، چون رفیقتون میخواد خودش به یه سودی برسه، اون فکر کار خودشه. حالا رفیق شما هم هست و این عمل او بالاخره پر شما رو گرفت، به سود او تمام شد اما به ضرر شما. حالا این دیگه در چیزهای مختلف مصداق پیدا میکنه، مثال پیدا میکنه. فرض کنید دو نفر حالا مسافرت میکنن، رفیقش میل داره در یه جای خاصی اونجا باشه که به سودشه اما خب به ضرر شماست، شما خلاف او رو فکر میکنه. اینجاست که میگن وقتی رفیقتون به شما ضرری زد باش مدارا بکنید. و مدارا کردن یعنی از حق خودتون کوتاه بیایید از این ضرری که بهتون وارد شد و نمیخواد زیاد پافشاری بکنید. منتها این نکاتی رو داره. یک نکته اینه که رفیقم باید با شما مدارا بکنه. این یک طرفه، بخواد همش یک کدوم کار خودش انجام بده و دائما نفر دوم باش مدارا بکنه، این رفیق مناسبی نیست. اگه میبینید او هیچ وقت با شما مدارا نمی کنه و مدارا کردن یه طرفه هست، نه اینو نهایت ازش جدا بشید، این به درد رفاقت نمیخوره. در واقع یک نوع سوء استفاده از اخلاق لین شماست که همش حمار خودشو میروند و شما میگید من تو دین گفته مدارا بکن. خب مدارا یه طرفه 5 بار 10 بار هم بخواد یه عمری با این رفیق باشه دائما مدارا بکن. این مدارا یه طرفه نمیشه. این یه نکته هست. نکته دوم در بحث مدارا باید بدونید تو ترک واجب نیست یا فعل حرام نیست. رفیقتون بخواد شما رو دعوت بکنه به شراب خوردن و شما هم بگید من میخوام باش مدارا بکنم، هیچی نگم. نه، مدارا تو بحث مرز حرام که امروزه بهش میگن خطوط قرمز، نه دیگه، به مرز حرام که میرسه ابدا هیچ کوتاه نمیاد. درس براتون واجبه، رفیقتون میخواد شما رو مشغول به یه کاری بکنه که نتیجهش اینه که درس رها بشه، اینجا مدارا کردن معنا نداره. اما منهای این بحثایی که داریم میگیم جای دیگه چرا؟ اگه هر دو رفیق، هر دو رفق یک دیگه باشن، هر دو با یک دیگه مدارا بکنن، چقدر عالیه. هر دو ملاحظه ی حال دیگری بکنن و از فکر خودشون بگذرن، این دو تا رفیق خیلی عالی میشه. و این به خاطر اینه که تو رفاقت آخرش یک استکاکهایی به وجود میاد، یه تعارضهایی هست و اختلاف سلیقه که یقیناً وجود داره. این باعث میشه که ما کلمه رفیق رو به کار بردیم، ولی کلمه صدیق هم هست، کلمه مصاحب هم هست، کلمات دیگه هم ما داریم. اما چرا کلمه رفیق رو به کار میبریم؟ چون نیاز است در دوستی با یکدیگر مدارا کردن، یکی از ارکان دوستی اصلا اینه، لذا کلمه رفیق رو به کار بردم. خب این جایگاه رفق بود که خواستم خدمتون بگم که رفق اصلا چیه. حالا رفق موارد متعددی داره. یه رفقی داریم خدا با ما داشته و اون اینه که احکامی که فوق طاقت ما بوده، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اینو میگن رفق با خدا با انسان ها. هیچ وقت فوق طاقت ما تکلیف نگه، ما مدارا کردیم. اونجایی که پیامبر فرمودن اگر مشقت بر امت من نمیشد، من مسواک کردن رو واجب میکردم. خب اینو میگن مدارا کردن. مدارا میکنن چون میبینن اگه واجب شد بعد مرتب ما به کار حرام میفتیم. یا همین نماز اول وقت، این همه تأکید شده اما آخرش واجب نکرده، یک نوع رفق با ماست. حالا یه اول وقت واجب میشد، مرتب افراد نمازشون قضا میشد، به معصیت دچار میشده. خدای متعال این تکلیفی که شبانه روز بر ذمه ماست و گذاشته تو طی چند ساعت، اما دست از تأکیدش هم بر نمی داره. آخرش میگه مسواک کردن خیلی مهمه، اول وقت رو میگه خیلی اهمیت داره و هیچ وقت معاوضه نمیشه با چیز دیگه. نافله رو ببینید چیه. خب اگه مشقت نمیشد بر ما، این نوافل 34 کدم واجب بشد بر ما، اما نکرده. این در این حال کفاره براش گذاشتن که ای کسی حالا نافله نخون کفاره بده. پس اینا نشون میده که این کفاره که مال کار مستحبی نیست، کفاره برای ترک واجبه. اونم هر واجبی کفاره نداره ترکش، که یه واجب های اندکیست که روز خاری مثلا روزشو بخوره میگن کفاره داره. اما یه مرتبه میرسه میگه نافله مغرب و الان خب دو تا دو رکعت نافله داشت، خب هر کی نخون حالا باید صدقه بده یا وایست بخونه. وقتی میگن کفاره بده صدقه بده، این معنیش نیست که زود یه کسی ثروتمندم باشه دنبال بهانه است که پولش بدم دیگه نماز رو نمیخونم. این نیست منظور. بحث پولی مطرح نیست، بحث اینه که رشد انسان، کمال انسان در گروه این نوافله. این خیلی اهمیت داره، ما باید اینو بفهمیم، نه اینکه یک کسی وضعش خوب باشه بگه باشه من مرتب کفاره میدم. این پول به خصوص یه خیری که داره کمک های درشت میکنه میگه و اینم زم جز صدقه های نافلهایی که چند سال است نخونده. نه، صدقه هم که بده آخرش اون رشد معنوی که باید به دست میاد نیورد. رزق دیگه اینه که ما مدارا کنیم با خودمون در انجام وظائف تو عبادات. فرمود لا تکرهو علی انفسکم العباده، عبادت رو برای خودتون مکروه نکنید. ای فشار بیارید بخواد یه صد رکعت نماز مثلا بخونید، خدا تو زحمت بعد خودتون خسته بکنید. فرمود عبادت رو برای خودتون مکروه نکنید. اینم یه نوع رفقه. رفقه تو کارهای زندگی هم هست. یه ماشین هم که از اینجا میخواد مسافرت بره تا تهران مثلا یک کله نمیرن، بلکه وسط راه مباره ساعت میدن، با این ماشین مدارا میکنه. تو تکالیفش همینطور، داره درس مینویسه، یک کله نمیشه پنج ساعت بنویسه، یک ساعت مینویسه یه مباره استراحت میکنه مجدد میشینه مینویسه. رفت تو همه چیز خوبه که انسان فشار نیاره تا سلامتی خوده، سلامتی وسیلهی که داره سلامتشو به دست بیاره، نگه داره. حالا پشت سرن بخواد از یه وسیله برقی مثلا همچنین روشن باشه، خب زود خراب بشه. این میگن مدارا بکنید. مدارا کردن با حیوانات گیاهان هم داریم، اینم یکی. نمیخواد به این حیوان زنبسته فشار زیاد بیاره، بخواد ازش کار بکشه. یا گیاهی هست باز همیتون مدارا کردن با زیر دستان داریم، معلمه مثلا شاگردانی داره، رئیس یه اداره ایست همیتون. رفت تو هر جا میاد زینت میده اون عمل رو. حالا بحث ما تو عزت نفسه. اگر انسان خواست عزیز باشه باید با همدستان خودش، هم دورهای خود، اینه که باشون معاشرت داره، باشون مدارا بکنه. حالا فرزندمونم باید یادش بدیم که با دوستان خودش مدارا بکنه. این مدارا کردن او را عزیزش میکنه نزد دوستانش، نفسشو کرامت میده. چرا؟ دلیلش اینه که رفق کسب محبت میکنه، به خلاف این که انسان رفق نکنه تا رفیقش اشتباه میکنه به خود موی دماغ او بشه، هی بشه ایراد بگیره، یه چرا همچین کردی، من خوشم نیمه، چرا همچین کردی، چرا این حرف رو زدی، چرا این نگاه کردی. خب یه زن و شوهر هم اگر نخوان با هم مدارا بکنن ببینید چقدر کینه ایجاد میشه، هی بخوان با هم اشکال تراشی بکنن ایراد بگیرن. اما اگه مدارا بکنن، باز میگم هر دو، نه یک کدوم مدارا کن یکی هی سوارش بشه دار، اگه هر دو با هم مدارا کردن یعنی این بدی او رو بگذره اون بدی اینو بگذره، زندگی شیرین میشه. دو تا رفیق همینطور. حالا فرزندانمون رو اگر رفق بهشون آموختیم، بدونید این سبب میشه که از بدی های دوستانش، نه اون بدی هایی که حرام باشد یا ترک واجب، از این بدی هایی که به هم دیگه حالا یه حرف زشتی میزنه، یه سودی رو از این میگیره، نمیدونم یه منفعتی رو برای خودش جمع میکنه، از این محروم میشه، داشت مدارا بکنه، نمیخواد چیزی بگه. این مدارا کردنها کسب محبت میکنه، کسب محبت که کرد عزت نفس پیدا میکنه. در مدارا کردن هیچ وقت انسان پشیمان نمیشه، به خلاف این که بخواد ایراد بگیره. تو ایرادها خیلی مواقع بعد پشیمان میشه، میگه ای کاش این حرف رو نزده بودم، ای کاش این کارو نکرده بودم. اما اگه کسی مدارا کرد، مدارا هیچ وقت انسان پشیمان نمیشه. در رفق انسان به مقاصدش هم نهایتا میرسه. این تو فکر نکنه که حالا مدارا کرد و کوتاه اومد، نه، به مقصد بالاتری میرسه. این داستان رو که از پیامبر هست که حضرت روزه میگرفتن، میمدن منزل و این انس که غلام حضرت بود یه افطاری آماده میکرد برای حضرت. یک شب حضرت تو مسجد دو معطل شدن، اصحاب شاید یک ساعتی دو ساعتی دور حضرت گرفته بود. نمیگه چقدر، اما معلومه خیلی طول کشیده که انس مطمئن شد حضرت رفتن جای دیگه افطار کردن، لذا خودش برداشت افطاری خورد. غذا هم خودش نداشته، یعنی جوری بوده غذا کم بوده، اینطور نبوده که حالا زیاد باشه. بعد که غذا رو خورد، پیامبر از راه رسیدن. از یکی از همراهان حضرت پرسید پیامبر کجا بودن شب مهمانی؟ کجایی نبودن، مسجد بودن. که معلوم شد تو مسجد هم حضرت مدارا میکردن با اصحابشون و نمیگفتن من روزه بودم باید برم افطار بکنم، هیچی نمیگفت و اصحاب دنبال کار خودشون بودن، پیامبرم هیچی نمیگفت. اصلا زندگی پیامبر همش همین بوده. یعنی رفقی که حضرت داشتن سبب میشد که پیامبر اینطور محبوب دلها بودن و همه عشق میورزن به حضرت. خب انس خیلی ناراحت شد که دید تازه پیامبر دو سه ساعت هم از افطارشون گذشته و بیشتر خب گرسنه شدن، حالا چه بکنه، افطاری هم دیگه نیست تو منزل، چاره هم نداشت. فقط خودش آماده کرد که تا حضرت پرسیدن عذرخواهی کنه، بگید من اشتباه کردم، فکر کردم جای دیگه رفتید و خودم غذا رو خوردم. اما میگه پیامبر هیچی نگفتن و رفتن استراحت کردن، رفتن خوابیدن. باز رو خودشون نیوردن، متوجه شده بودن که غذا نیست تو خونه، که هیچی رو خود نیوردن، یک کلام نگفتن افطاری منو بیار، کجاست افطاری، صاف رفتن خوابیدن. این عظمت‌های روحی شما کجا میبینید؟ حالا این فکر میکنه انسان که پیامبر شکم گرسنه خوابیدن محروم شده. چی محروم شده؟ تا قیام قیامت هر کس میاد تعجب میکنه، یه فضیلت بزرگی کسب کردن، ما اینا متوجه نیستیم. ما خیال میکنیم فقط سود تو شکم پره، لذا میگیم پیامبر شکمشون پر نشد بس ضرر کردن. تا یه سود بالاتری داریم که اون با چشم دیده نمیشه، با عقل درک میشه، با همون فضیلت رفقیست که الان داریم مطرح میکنه، که یه دنیا میاد عقلش مبهوت میمونه. حالا اگه یه زن و شوهر اینطور باشن با هم، ببینید چی میشه، اصلا نزاعی دیگه بینشونه. مرد ها میبینه دیگه مشکل اینطوری است، مشکل مادی، نه مشکل معنوی، نه مرود شکر میشه، حالا میداد قضا نیست، هیچی رو خودش نیار. اما الان میدیم اینطور نیست، قضا که حتما باید باشه هیچ، اگه قضا یک کمی شور باشه شروع میکنه نق زدن، یک کمی قضا سوخته باشه فوری میکنه ایراد گرفتن، اصلا تمام زحمات این خانم رو ندید میگیره. همه یک کلمه چرا بی نمکه، چرا همچینه، چرا ای ایراد خب پس رفق برای کجا گذاشتن؟ دوتر رفیق هم همینطور. حتی گاهی رفیقا به همدیگه تعهد میدن که ایرادهای همدیگه رو بیان بکنن، گاهی میان از ما سوال میکنن این کار خوبه یا نه، میگم باز مواظب باش. با اینکه قول دادن به همدیگه که آخر هفته هرچی ایراد از همدیگه دیدن اینا رو شمارش کنن به همدیگه بگن، آخرش میگم مواظب باش. ایراد گرفتن ها انسان بدش میاد، تا میاد بیان بکنه، تا دیدی رفیقتون دور شروع کرد توجیه بکنه که نه من به این دلیل کار کردم، شما دیگه ساکت بشید، نمیخواد دومیشو بگه. این هنوز ظرفیت نداره برای شنیدن، ولو گفت خب بی خود گفت. شما مدارا کنید بهتر از اینه که ایراده رو براش ردیف بکنه. تا دیدید میخواد توجیه بکنه بگید خیلی حق با شماست، خیلی هر چی فکر میکنید تمومش، اصلا هیچی نمیخواد بگه، سکوت بکنه. حتی جوری که اون نفهمه که شما دومی سومیش هم میخواستید بگید و هیچی رو خود نگید تمومش. تا وقتی که ببینید طرف ظرفیت شنیدنش رو داره، این خواهانه، میگه خب بگو تو من ایبامو برطرف کنم، میگه اینه خب بگو که انسان مزایقه نداره. اما کسی زیر بار نمیره، افراد معمولا خودشونو مبرای از عیوب میدونن. هزار از کم در بحث رفق انسان کارایی سخت هم براش آسان میشه، اسباب براش فراهم میشه، به مقاصدش نائل میشه. اینا چیزایی که فکر میکنه محروم شد، در حالی که اینطور نیست. یکی دیگر از چیزایی که باز عزت انسان رو زیاد میکنه، به فرزندانم باید یاد بدیم، خودمون هم همینطور، ادب هست. ادب تو روایت داره اینه که انسان تعدی از حد خودش نکنه، حد خودش رو بشناسه و روی همون حد توقف بکنه، رد نشه از حد خودش، قدر خودش رو بدونه، همون رو نگه داره دیگه در همون جا. اینو گفتن ادب. و یا به عبارت دیگه ادب کیفیت انجام هر کاری رو میگن. هر کاری که میخواد انجام بدید ولو یه لیوان آب خوردن یه سر آدابی داره، نه خود خوردنش، اون کیفیتش که چطوری بخورید، بسم الله بگید، با دست راست باشه، سه جرعه بخورید، موقعی که تشنه هستید بخورید، بی میل نخورید، اینا میشه آدابش. اگر فرزندانمون دارای ادب باشن باز بین دوستانشون کسب عزت میکنن، و بزرگترها هم همینطور، خود ما همینطور، همه نیاز به ادب داریم و هیچ عملی هم بی احتیاج به ادب نیست. حالا یه فکری بکنه دونید، میشه یه عملی رو مثال بزنید؟ خوندن کتاب میشه بی ادبی باشه یا با ادب اصلا توش نباشه؟ راه رفتن میشه هیچ ادب نداره یا داره؟ خوابیدن، غذا خوردن، نگاه کردن، معامله کردن، هر عملی رو مثال بزنید تا برسه نماز و روزه و همه اینا آداب داره. باز ادب زیبا میکنه تو هر عملی که وارد بشه، هر عملی شیرینش تو ادب بشه. اما اصل انجام دادنش که انجام بدیم یا نه، آیا خوبه یا بده، اون با عقله. عقل میگه این کار انجام بدیم یا ندیم، اما بعد که عقل گفت انجام بده، حالا چطوری، اون چطوریش مال ادبه. بنابراین فرمود همه چیز احتیاج به عقل داره و عقل احتیاج به ادب داره. کل شیء یحتاج الى العقل و العقل یحتاج الى الادب. همه چیز به عقل نیاز داره تا عقل بگه این کارو بکنم یا ترک بکنم. بعد که گفت این کار خوبه، حالا چطوری؟ حالا باید برم آدابشو بپرسم. در بحث ادب باز دقت داشته باشید که انسان باید خودداری از محارم بکنه. ادب اینه که گناه انسان نکنه و کسی که وارد معصیت الهی میشه این بیشترین بی‌ادبی رو داره میکنه. چون یه وقت من توهین به پدرم میکنم، یه وقت توهین به یه مرجع تقلید میکنم، یه وقت توهین به امام زمانم میکنم، این همه فرق میکنه. توهین به خدای متعال یعنی وارد معصیتش بشه، این بدترین بی‌ادبیه دیگه، بالاتر از این تصور نمیشه. ثمره ادب چیه؟ کسی که دارای ادبه میوه او حسن خلقه و حسن خلق همه دوست می‌دارن، اصلا محبوب فطرت انسانه. لذا کسانی که رعایت آداب رو می‌کنن محبوب دلها واقع میشن. فرمود بهترین قرین و همراه انسان همون آدابی است که رعایت میکنه. و یکی از نکاتی که در ادب باید رعایت بکنیم اینه که اون چرا برای دیگران، برای رفیقمون، برای همسرمون نمیپسندیم خودمونم اجتناب بکنیم. یه کارای زشته، دیدیم مثلا رفیقمون یه کاری که از خوشمون نیامد، گفت ادب از که آموختی؟ هم تو جواب گفت از بی‌ادبان. از بی‌ادبان ادب آموخت. چطوری؟ هر عملی رو که بی‌ادب انجام داد دید خوشش نمیاد، فهمید که باید ترک بکنه. فرمود یکی از راه‌های ادب اینه آنچه را از دیگران خوشت نمیاد خودت دیگه انجام نده. وقت ببینید فرزندمون با رفیقش اگه این نکته رو رعایت بکنه چقدر به قول امروزی ها تو دل برو میشه، که تا من رفیقش کار زشت که حالا یه حرفی زد، ولو این که مثلا اسم اینو کوچکم تو اسمشو صدا زد خوشش نیمد، خب دیگه این نمیخواد تلافی بکنه، این دیگه اسم او رو قشنگ ببره، آقای فلانی میگه. یعنی از یه جای مثال جزئی برید جلو دیگه. این رعایت آدابه که باعث عزت و کرامت نفس او میشه، او رو بزرگش میکنه. ادب فرمود سبب میشه که بدیهای انسان کم میشه، خوبیهای او زیاد میشه، نفس او زینت و حلیه پیدا میکنه. و نفس انسان که زینت پیدا کرد معلومه که عزت پیدا میکنه، بزرگوار میشه نزد همه. این مال فرزندانمون، برای خودمونم عرض کردم همه ما نیاز به همین آداب داریم. خب شب جمعه است، از آداب امشب زیارت سید الشهدا علیه السلام و میدانید که شب جمعه مستحب و تأکید شده که افراد به زیارت اون بزرگوار بشتابن برن هر کجا هستن. ما مال از همین راه دور سلام میدیم خدمت اون بزرگوار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام وقتی آزادشون شش ماهشون رو دست آقا به شهادت رسید، بعضی گفتن خونهای این طفل به آسمان می پاشیدن، قطره ای از این خون بر نگشت، یعنی این قربانی کاملا پذیرفته شد. اما چیزی که نوشتن این است که امام جنازه شش ماهشون رو نیاوردن کنار خیمه ها، کنار بقیه شهدا اونجا بگذارن. شاید نظرشون این بوده بعد از شهادت خود امام زنها کودکان چشمشون به جنازه های شهدا می افتاد، دیگه طاقت دیدن این شش ماه رو نداشتن ببینن چگونه صورت او دریده شده. لذا بانو که غلاف شمشیر قبر کوچکی رو کندن و آزادشون رو دفن کردن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. خدایا رحمتتو بر همه اهل قبور گذشتگان ما نازل فرما و بر گناهان ما هم نازل گردان، ما را به همه آداب دین مؤدب گردان، به محضر مولامون با معرفت برسان، ظهورشون رو نزدیک فرما، به علوم قرآن آشنامون فرما، به صراط مستقیم هدایتمون فرما. یا الله ذکر خودت رو در وجود ما الهام فرما و از یاد غیر خودت ما را منصرف گردان. پروردگارا مسلمان ها، رهبر عالی قدر، نظام اسلامی حفظ بفرما، دشمنان رو نابودشان گردان، اموات و شهدامون رحمت فرما.